رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 29 مای سرطان سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. 6 دختر عضو تیم روباتیک افغانستان که برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی ربات برای شاگردان لیسه‌ها به شهر واشنگتن دی سی آمده‌اند، در آخرین روز اقامتشان در ایالات متحده با سناتوران آمریکایی دیدار نمودند. سناتور سوزان کلنز در جریان دیدار با تیم 6 نفری دختران روباتیک افغانستان گفت که دیدن آنها برایش الهام بخش بود. او گفت خوشحال است که این دختران جایزه دستاوردهای شجاعانه را که مستحق آن بودند دریافتند. جین شاهین سناتور دیگر آمریکایی گفت که این دختران جوانان ذکی و شجاعند. این سناتور به هر 6 تیم روباتیک افغانستان تقدیرنامه‌های سنای آمریکا را اعطا نمود. اعضای تیم روباتیک افغانستان روز سه شنبه با ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز دیدار نمودند. خانواده‌های شاگردان مکاتب دوستی افغان ترک در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از مسدود شدن دو مکتب در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. این خانواده ها بستن این مکاتب را از سوی مقام های محلی در این ولایت عملکرد طالبانی می خوانند. پس از کودکای نافرجام سال گذشته در ترکیه، انقره تصمیم گرفت که مکاتب ترک را در بیرون از مرزهای آن کشور ببندند، که مکاتب افغان ترک در افغانستان و پاک ترک در پاکستان نیز شامل آن می شود. مکاتب ترکیه در بیرون از آن کشور از سوی جریان سیاسی فتح الله گولن تمویل و مدیریت می شود. ایالات متحده آمریکا کمک‌هایش به پاکستان را به طور بی‌سابقه کاهش داده است. نگرانی‌ها از عدم همکاری صادقانه پاکستان در مبارزه با گروه‌های دهشت افغان سبب اصلی کاهش کمک‌های آمریکا خوانده شده است. پاکستان که در سال 2010 بیشتر از 4.5 میلیارد دلار کمک نظامی و انکشافی از ایالات متحده آمریکا دریافت نمود، امسال کمتر از 1 میلیارد خواهد گرفت. پاکستان در 16 سال گذشته بیشتر از 33 میلیارد دلار از واشنگتن کمک مالی دریافته است. در سال 2017 کمک‌های نظامی آمریکا برای پاکستان فقط 320 میلیون دلار بوده و کمک‌های اقتصادی به 423 میلیون دلار می‌رسد. شماری از قانونگذاران آمریکایی از دیر زمان تاکید می‌ورزند که واشنگتن باید هر گونه کمک مالی به پاکستان را قطع کند. با وجود که تلاش‌ها برای مهار کردن دهشت افغانی نتوانسته توانایی گروه دولت اسلامی و شبکه‌های حامی گروه‌های دهشت افغان را که سوی حکومت ایران تمویل و حمایت می‌گردند کاهش بدهد، دهشت افغانی و تلفات جانی مرتبط با آن در سال گذشته سیر نزولی داشته است. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا در گزارش سالانه دهشت افغانی جهانی که روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است که حملات تروریستی در جهان 9% نسبت به سالهای 2015 و 2016 کاهش یافته و رقم کشته شدگان در این مدت 13% پایین آمده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که گروه داعش هنوز هم در عملیات ها از اعمال خود استفاده می کند و در کنار آن به برابرداری از ساحات در لیبیا، سومالیا، یمن، شمال شرق نایجریا، بخش از شبه جزیره سینای مصر و منطقه مرزی افغانستان پاکستان که تحت کنترل حکومت ها نیست ادامه می دهد. مقامات وزارت خارجه ایالات متحده همچنان هشدار دادند که القاعده و گروه‌های وابسته به آن راه‌های منفعت‌جویی از حکومات غیر مؤثر در افریقا و شرق میانه را یافتند و باعث یک تهدید عمده جهانی باقی مانده است. در این گزارش آمده است که بیش از 100 کشور قربانی حملات دهشت افغانی شدند، اما بیشترین حملات در افغانستان، پاکستان، هند، فیلیپین و عراق صورت گرفته است.
عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام نمود یک زن را که بعد از پوشیدن یک دامن کوتاه و نشر گسترده آن در رسانه‌های اجتماعی توقیف نموده بود، بدون کدام اتهام رها نموده است. تصمیم عدم اتهام این خانم یک برد تعجب آور برای حامیان حقوق زن در عربستان سعودی شمرده می شود که سر و صداهای عامه را در مورد این زن انتقاد نمودند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید بعد از آن که یک آژانس خبررسانی ترکی یک نقشه محلات نظامی آمریکا را نشر نموده، سبب نگرانی شده است. آناتولی، آژانس خبری دولتی ترکیه، روز چهارشنبه نقشه را به نشر رسانیده که 10 محل نظامی آمریکا را در بخش از سوریه تحت کنترل کردهای سوری نشان می‌دهد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید مقامات نظامی ایالات متحده منبع این نقشه را شناسایی نکرده، اما نگران است که یک متحد ناتو قوای ما را عمدن به نشر این نقشه با خطر مواجه می‌سازد. تشنج بین ترکیه و جرمنی روز چهارشنبه بعد از آن شدت یافت که برلین سفیر ترکیه را احضار نموده و اعتراضنامه رسمی آن کشور در مورد تقییف چندین فعال حقوق بشر به شمول ستدنر، یک تبعه آلمانی را به وی تسلیم نمود. برلین به انقره هشدار داده است که کمک های اتحادیه اروپایی به ترکیه و معامله روی مهاجرین با آن کشور میتواند با خطر مواجه گردد. ستدنر دهمین تبع آلمان می باشد که از آغاز سرکوبی های جاری توقیف شده است. پاکستان می گوید عساکر هندی در خط کنترل منطقه مورد منازعه کشمیر فیر نموده، یک عسکر و دو غیر نظامی را کشته اند. یک اعلامیه نظامی پاکستان که به روز چهارشنبه منتشر شد حاکیست 7 نفر دیگر به شمول دو عسکر نیز زخمی شده اند. عساکر پاکستانی متقابلتاً بر عساکر هندی فعی نمودند. هند تا کنون در مورد تبصره نکرده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. تا برنامه آینده شما را به خدا می‌سپارم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. به امید صحت سلامتی شما، مروی زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین گزارش این برنامه، شماری از خانواده های شاگردان مکاتب افغان ترک در ولایت جوزجان میگویند با بسته شدن این دو مکتب فرزندانشان به سرنوشت خواهند شد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً دولت ترکیه از افغانستان خواسته است که مسئولیت تمامی مکاتب افغان ترک را در افغانستان به دوش بگیرد. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
خانواده های شاگردان مکاتب دوستی افغان ترک در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان از مسدود شدن دو مکتب در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. این خانواده ها بستن این مکاتب را از سوی مقام های محلی در این ولایت عمل کرده طالبانی می خوانند. انجینیر روزی تلاش و محمد بشیر از اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک برای دیوارشان صد امریکا می گویند انتظار ندارند آینده فرزندانشان ویران گردد.
نگرانی ما از آوازه هایی که در قسمت بسته شدن یا تسلیمی این مکاتب به کدام ارگان دیگر و به کدام مرجع دیگر است، تشویش ما یگانه تشویش ما عزیزی که ما از این لیسه حمایت میکنیم. اگر همی رقم رهبری کنن و همی قسم با کیفیت عالی درسایشان ادامه پیدا کنن، ما هیچ کدام چیز نداریم. مقصد ما صرف ادامه تحصیل اولادای ما به همی کیفیت درسی که فعلا در سابق بود از ابتدا تا حال که ادامه داره، ما امیر آرزو داریم. ده کدام چیز دیگه بود.
از یک طرف طالب مکتب بسته میکنه، ویران میکنه، خراب میکنه و یگانه امید ما که بر فعلا وجود دارد وی است که ما در این مکاتب اولادای ما به شکل درست و به شکل سالم تربیه میشه. اگر این مکاتب بسته شود، ما از نگرانی ما از تحصیل اولادای ما فوق العاده زیاد است. اگر دولت به این گپا توجه نکنه و بر ما یک جواب قناعت بخش نده، ما اولیای شاگردا ناگزیر هستیم که دست به حرکات مدنی بزنیم.
همزمان یکی از مسئولین مکاتب افغان ترک در جوزجان میگوید که والی جوزجان از آنها خواسته است که دروازه مکاتب را مسدود کنند. سید هارون از مسئولین مکاتب پسرانه افغان ترک در ولایت جوزجان میگوید
والی صاحب گفتند که بنا به فشارهایی که از طرف کنسولگری بالای ما وارد شده، مکاتب افغان ترک دینجا دشمن حکومت فعلی ترکیه است و حکومت افغانستان باید در قدم نخست اینا را از اونجا خارج بکنن که با ما دوستی خود اظهار بدارن. بنا به صحبت امروزی والی صاحب محترم گفتن که در ظرف 15-20 روز حکومت افغانستان تصمیم نهایی خود در این قبال میگیره و یک طرف میشه موضوع.
با این حال تا کنون هیچ مکتب افغان ترک در سایر ولایت افغانستان مسدود نشده است. ولی محمد رضا غفوری سخنگوی ولی جوزجان به صدای آمریکا میگوید هر تصمیمی که مقامات بگیرند آن را عملی میکنند.
مکتب افغان ترک در جوزجان بارزم فعالیت میکند. تا دیروز اونها ادامه داشتن که 48 ساعت اینا وقت دادن که بسته شود و بارزم فعالیت. و چنین تصمیمی در حکومت محلی گرفته نشده که اینو در امروز بسته شود، فردا بسته شود، 15 روز بعد بسته شود، یک سال بعد بسته شود. تصمیمی است که حکومت مرکزی اتخاذ میکنه و اونا بدیل خوبی هم در نسبت مکاتب افغان ترک انشالله جستجو میکنن و بدیل خوبی هم خواهد بود.
ریاست معارف جوزجان میگوید که در دو مکتب پسرانه و دخترانه افغان ترک 513 تن از شاگردان مصروف آموزشند. پس از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه انقره تصمیم گرفت مکاتب ترک را در بیرون از مرزهای این کشور ببندند که مکاتب افغان ترک در افغانستان و پاک ترک در پاکستان نیز شامل آن می شوند. مکاتب ترکیه در بیرون از آن کشور از سوی جریان سیاسی فتولا گولن تمویل و مدیریت می شود. شخصی که ادعای مقام های ترکی طراح اصلی کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه بود. مکاتب افغان ترک در افغانستان در ولایت های کابل، بلخ، هرات، کندهار، ننگرهار و جوزجان فعالیت دارند. در این مکاتب بیشتر از 8000 دانش آموز با شمول دختران مصروف آموزشند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان میگوید که آنها به روز چهارم هر کمپاین با خانواده ها از طریق تلفن در ولسوالی هایی که زیاد تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند در تماس می شوند و از آنها در مورد اینکه طفلشان واکسین شده است میپرسند و اگر طفل آنها واکسین نشده باشد به روز پنجم تیم ها را برای واکسین اطفالی که از کمپاین باز ماندند ارسال می دارند. او میگوید که شماره های موبایل خانواده ها را از طریق ولسوالی ها به دست آورده و در مرکز محو پولیو در کابل یک تیم هم از زن و مرد با خانواده ها از طریق تلفن صحبت می کنند و محل آنها را مشخص می نمایند. مکیه منیر در مورد با آقای احمد زی مصاحبه ای را انجام داده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
این پروسه از آگوست 2016 با همکاری وزارت مخابرات و همکاری جامعه اگه بگوییم بیشتر از دیگه ما این پروسه را شروع کردیم و در این پروسه ما از تمام ولسوالی های پرخطر پولیو به خصوص ولسوالی هایی که در اوج دسترسی به ارزیابی پروگرام محدودتر هستند در اون ولسوالی ها نمرات تقریبا تمام خانواده را در اوج داریم و از امو خانواده ها ما با یک شکل علمی 250 خانه را در هر ولسوالی انتخاب میکنیم و به ما زنگ میزنیم که آیا واکسیناتور آمده بود، آیا تمام اطفال زیر 5 سالتان واکسین شد یا نشد. در هر جایی که باز واراپور بوده که نیه طفل ما واکسین نشده یا واکسیناتور نامده، این سروی را چون ما روز پنجشنبه میکنیم در معین روز راپور بر ما میرسه که این ساحات در اینی مناطق مانده. باز ما به تیم ولایتی خود هدایت میدیم و میرن و ساحره تحقیق میکنه که اگر طفل مانده راست مانده یا نی، اگر مانده چرا مانده، او تحقیقاتان میکنه و در این حال روز جمعه تمام یه اطفال واکسین میشه.
در تمام همه 54 ولسوالی که تحت تعدید بیشتر ویروس پولیو قرار داره شما
این پروسه رو بله در تمام، اما چند ولسوالی رو ما از این سروی اولی کشیدیم، مثلا شهر کابل است، شهر جلال آباد، شهر کندهار است. با وجودی که فوق العاده زیر تهدید هستن ما یارا کشیدیم، چون ما میتونیم همگی ما بریم مانیتورینگ از یارا خود ما دیده میتونیم، از خاطر که چون وقتم کم میباشه باید تمام سروی در ظرف 4 ساعت 5 ساعت تکمیل شوه تا ارقام برای ما برسه و در این حال ما جواب بدیم به او و ساحه را زیر پوشش قرار بگیریم. و اگر ما در شهر کابل، شهر جلال آباد، شهر کندهار را داخل کنیم زیاد انرژی ما سایی شهرها مصرف میشه، چون در اینجا تلفن زیاد است، مردم زیاد است.
چقدر این پروسه موثر بود از مدت بیشتر از یک سال که شما ایره برای انداختید؟
بسیار موثریت خوب نشان داد. ما یک تعداد ولسوالی هایی که ما فکر میکردیم که راپو بسیار خوب پوشش داره، برای ما وارد تشخیص کردن که نه، پوشش از یا به این اندازه خوب نیست، این اصلا مشکل زیادی داره. و ما باز رفتیم و مساحات دیدیم و ساحاتی که راستی هم پوششش خراب بود و کسای راپور داده بود که پوششان نسبتا خوب هستن، تمام مردم از سیستم کشیدیم و فعلا در اوجه تیمای نسبتا خوبی را داریم.
یعنی در اثر سلحنگاری کارمندا بوده که افراد از پوشش واکسین باز میموندن یا یک مشکلات امنیتی و تکنیکی دیگه بوده؟
مختلف مشکلات است. اساسی مشکل که است همین مشکل امنیتی است، چون از دیگر راستا ما اوجه نمیتونیم ارزیابی کنیم، مجبور هستیم سری یک چند تعداد نفر محدود اوجه اعتبار کنیم و راپورای از وار درست بگیریم. اما این سیستم تلفنیک سروی که است، این سیستم برای ما این صلاحیت داد که از هر خانواده مستقیما از خانواده پرسان کنیم که دلشان واکسین شده، یعنی در تمام ولسوالی هایی که از لحاظ ارزیابی و نظارت مشکل داره.
مثلا این خانواده هایی که پیش شما نمراتشان است و نمرات شما پیش از اونها هست، وقتی که طفلشان واکسین نمیگیره یا واکسیناتور به پشت دروازهشان نمیره، اونا زنگ بزنن به مرکز شما؟
سیستم است در ظرف 2 ماه ان شاءالله فعال میشه. یک شماره به نام شماره 141 ایره کته همگی ما به شریک میکنیم از راه مطبوعات. باز اگر اولین 3 روز واکسیناتور نمیایه، بعد روز پنجمی باید باز زنگ بزنن تا روز جمعه ما اوج واکسیناتور رو روان کنیم. یعنی این تو هستن سیستم اصلا ما تالف حال نکردیم. تالف ما از طرف خود مستقیما از واپس پرسان میکنیم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می دهید. آلمان روز چهارشنبه در اعتراض به بازداشت 6 فعال حقوق بشر به شمول یک آلمانی توسط حکومت ترکیه، سفیر ترکیه در برلین را احضار کرد. آلمان همچنان اتهامات وارده بر این فعالین حقوق بشر را مضحک توصیف کرده است. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
آلمان روز چهارشنبه پس از آن که سفیر ترکیه در برلین را احضار کرد، از امکان تعلیق کمک‌های مالی اتحادیه اروپایی به ترکیه نیز خبر داد. بازداشت 6 فعال حقوق بشر که در میان آنان یک شهروند آلمان نیز است، اختلافات از پیش ایجاد شده بین برلین و انقره را بیشتر دامن زده است. ترکیه در ماه جاری میلادی این فعالان حقوق بشر به شمول رئیس سازمان عفو بین الملل در آن کشور را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی بازداشت کرد. اما مارتین شافر سخنگوی وزارت خارجه آلمان این اتهام ترکیه را رد نمود.
Vorwürfe über Verbindungen zu terroristischen Organisationen sind offensichtlich an den Haaren herbeigezogen.
اتهامات داشتن روابط این فعالان با سازمان‌های دهشت افغان غیر محتمل است، مگر اینکه شما سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان‌های حامی حقوق بشر را به دیده سازمان‌های دهشت افغان بنگرید. این اتهام مضحک است.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین افزود که زیگمار گابریل وزیر خارجه آن کشور به خاطر رسیدگی به تشنج‌های اخیر در روابط با ترکیه رخصتی‌هایش را ناتمام گذاشت و امروز دوباره به دفتر کارش برمی‌گردد. 6 فعال حقوق بشر در میان 10,000 نفر است که حکومت ترکیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته در آن کشور آنان را بازداشت کرد. بسیاری ترک ها ادعا دارند که رجب طیب اردوغان به بهانه به مجازات کشاندن عاملین این کودتا مخالفان خود را سرکوب می کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین از حکومت ترکیه خواست تا به خواسته های آلمان در ارتباط به قضیه پیتر شتودنر، شهروند آلمانی که در میان 6 فعال بازداشت شده می باشد، پاسخ مثبت بدهد.
Es war notwendig, dass die türkische Regierung die Empörung und das Unverständnis der Bundesregierung.
حکومت آلمان خواستار رهایی فوری پیتر شتودنر بوده و می‌خواهد به او دسترسی فوری و قنصلی فراهم گردد.
روابط بین برلین و انقره در گذشته نیست روی بسیاری مسائل متشنج بوده است. یکی از این موضوعات بازداشت دنیز یوسل، خبرنگار روزنامه آلمانی دیولت توسط حکومت ترکیه میباشد. دنیز یوسل که تابعیت ترکی و آلمانی دارد، بعد دهشت افغانی و تبلیغ علیه حکومت ترکیه متهم می باشد. در این حال، انقره از برلین خواسته است تا افسران اردوی ترکیه را که متهم به دست داشتن در کودتای سال گذشته می باشند، به مقامهای ترکی تحویل دهد. این افسران ترکی در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند و برلین این خواست انقره را رد کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تأخیر برنامه جدید برای متشبثین خارجی که برای کار به ایالات متحده می آیند، انتقادات مقامات صنعت تکنولوژی را در ایالات متحده به بار آورده است. گزارش آرتو مارتیز، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد تقدیم شما می کنم که از ساحه صنایع تکنولوژی پیشرفته آمریکا فرستاده است. متشبثین و سرمایه گذاران در ساحه صنایع تکنولوژی آمریکا یا سیلیکون ولی در کالیفرنیا نتوانستند خشم خود را در خصوص تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر ورود کارآفرینان خارجی پنهان کنند. تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ ورود متشبثین خارجی را که می خواهند در ایالات متحده سرمایه گذاری کنند با تأخیر مواجه ساخته است. کیت میچل، یک سرمایه گذار آمریکایی، می گوید که
if we don't encourage entrepreneurs to come here from around the globe.
در صورتی که ما متشبثین را از سراسر جهان برای آمدن به ایالات متحده تشویق نکنیم، آنان به جای دیگری می روند که باعث منفعت دیگران در جهان می شود و به نظرم این وضعیت یک باخت برای سیلیکون ولی خواهد بود. قرار بود قانون بین المللی کارآفرینی یا متشبثین که در زمان تصدی رئیس جمهور براک اوباما ایجاد شده بود در این ماه عملی شود. اداره امنیت ملی آمریکا این قانون را تا ماه مارچ سال 2018 به تأخیر انداخته و در عین حال پیشنهاد لغو آن را نیز نموده است. این قانون به 3000 سرمایه گذار خارجی که در جستجو و ایجاد کسب و کار در آمریکا هستند اجازه اقامت 30 ماه را می دهد. درخواست دهندگان برای اینکه واجد عقد ویزا شوند باید کار کنند که باعث ایجاد مشاغل در آمریکا شود و منابعی در دست داشته باشند که بتوانند $250,000 مصرف تجارت خود کنند. الجندر کاراسکو، یکی از بنیانگذاران شرکت دریم استونر، می گوید این 3000 تن می توانند که میلیون ها شغل را ایجاد کنند و این روش های تازه سیاسی می تواند که این وضعیت و اقتصاد را صدمه بزند. اداره امنیت داخلی آمریکا گفت که تصمیم تأخیر این برنامه محدودیت منابع برای سرمایه گذاری تحت برنامه جدید بوده است. فراندو فرانکو، یک از سرمایه گذارانی که در شرکت‌های تکنولوژی جدید سرمایه گذاری می‌کند، گفت که به باور او سیلیکون ولی هنوز هم محل جذب متشبثین خارجی است.
If they're successful and they get some funding, they can get a visa to stay here.
امیدوارم اگر آنان موفق باشند و برای آغاز کارشان منابع مالی به دست بیاورند، می توانند برای اقامت در اینجا ویزا به دست بیاورند. بنابراین ویزا برای یک متشبث یک اقدام خوب بوده می تواند، اما نمی شود با آن همه چیز را تغییر داد. استعداد راه خود را برای ماندن در سیلیکون ولی بالاخره پیدا می کند. گزارش سالانه نهاد مری میکر در مورد گرایش‌های استفاده از اینترنت دریافته است که 60% شرکت‌های تکنولوژی بسیار پیشرفته در ایالات متحده توسط نسل اول یا دوم آمریکایان ایجاد شده، در حالی که 50% شرکت‌های برتر نوپا توسط نسل اول مهاجرین تأسیس گردیده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از ششمین ماه به قدرت رسیدنش را در حال یاد بود می کند که در تاریخ این کشور پر تلاطم ترین دوره برای آغاز کار یک رئیس جمهور محسوب می شود. ریاست جمهوری ترامپ با میزان پایان محبوبیت و تحقیق در مورد اینکه آیا کمپاین ریاست جمهوری وی در انتخابات توام در تبانی با روسیه بوده است یا خیر تحت تاثیر قرار داشته است، اما اکثریت طرفداران ترامپ هنوز به او وفادار باقی مانده و امیدوارند که او بتواند به وعده‌های بلند بالایش که به قول خودش آمریکا را بار دیگر عظیم بسازد جامعه عمل بپوشاند. جیم مالون، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
شش ماه قبل دونالد ترامپ با این وعده
45مین رئیس جمهور امریکا گردید تا نظام فعلی را در واشنگتن دگرگون ساخته و تغییرات را در کشور رونما کند.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
زمان حرف‌های میانتهی سپری شده است. زمان عمل است. ترامپ به سرعت با امضای چندین فرمان اجرایی مقررات حکومت را برچید و در این حال پیروزی را با انتصاب نیل گورسچ یک قاضی محافظه‌کار بستر محکمه کسب کرد. اما از همان آغاز دوره کاری ترامپ با تناقضات و در بعضی مواقع با تفرقه افغانی با اعتراضات آنی از کسانی که با او مخالفند توأم بوده است.
ترامپ و پنس باید کنار بروند.
اما طرفداران ترامپ که همچنان وفادار باقی ماندند میگویند
His supporters believe him, not you.
پشتبانان او به او باور دارند نه شما.
کل کندک تحلیلگر میگوید محبوبیت ترامپ نزد مردم از 40% پایین تر است. محبوبیتی که برای یک رئیس جمهور جدید یک مقیاس پایین به حساب می رود.
President Trump's approval rating has been historically weak for a new president. You know, typically...
میزان محبوبیت رئیس جمهور ترامپ از لحاظ تاریخی برای یک رئیس جمهور جدید پایین پنداشته می شود. غالبا رؤسای جمهوری وجود دارند که بعد از انتخاب در ابتدا آغاز مانند مایع عسل می داشته باشند. ترامپ در مورد مهاجرت که موضوع کلیدی در انتخابات بود پیروزی مختلط داشته است. به این معنی که عبور از مرزها به طور غیرقانونی کاهش داشته، اما فرمان اجرایی منع موقت سفر در برابر اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان هنوز در محاکم با آزمون باقی مانده است. اما هیچ موضوع دیگری با مقایسه با اتهامات بر کمپاین او که روسها در تبانی با آنها در انتخابات ریاست جمهوری مداخله کردند او را سایه‌وار تعقیب نمی کند. برطرفی جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقاتی فدرال یا FBI، سبب گردید تا رابرت مولر به حیث مشاور خاص تعیین گردد. افشا شدن دیدار دونالد ترامپ جوان، پسر رئیس جمهور ترامپ، سال گذشته با یک قانوندان روسی و پیشکش کردن معلومات ضرر کننده به هیلری کلینتون، نامزد قبلی ریاست جمهوری، اتهام تبانی با روسها را تقویت کرده است. در نزد دموکرات‌ها به شمول چک شومر رهبر اقلیت‌ها در سنای ایالات متحده این یک زنگ خطر است.
This revelation should be the end of the idea pushed by the administration and the president.
این افشا این مفکوره را نفی می‌کند که گویا هیچ نشانه دال بر هماهنگی و یا تبانی بین کمپاین ترامپ و روس‌ها وجود ندارد و اداره و خود رئیس جمهور از این گفته پشتیبانی می‌کند. جان فوتیر از مرکز پالیسی دو حزبی می گوید که تمرکز بالای روسیه اخلال در آجندای قانونگذاری ترامپ بوده است، اما ممکن این وضعیت تغییر کند.
I think the first 6 months is not a perfect gauge of when to judge a president on these matters.
من فکر می کنم نخستین 6 ماه نمی تواند مقیاسی برای قضاوت بر یک رئیس جمهور در این خصوص باشد. غالبا برای تصویب یک قضیه قانونگذاری با وقت بیشتر نیاز است. اما به گفته کل کندک تحلیلگر تردید اندکی وجود دارد که دونالد ترامپ در طی 6 ماه ریاست جمهوری خیش وزرا در واشنگتن وارونه ساخته است، اما وعده او برای تغییر بیشتر سلیقوی بوده تا دارای محتوا باشد.
The Trump administration is still young. There's time for things to get better for him, but there's also time for things to get worse.
اداره ترامپ هنوز جوان است. وقت موجود است تا مسائل برای وی رو به بهبود بگذارد. اما کندیک افزود در همین مدت مسائل می تواند رو به وخامت نیز بگراید.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشید.